شرط فراوان نبودن هم، شرط عدم فراوانی باید به این تعریف اضافه بشه یا نه؟ ما اموال عمومی بسی همیشه که میگید دریاها از اموال عمومی است. خب باز ما اینجا خیلی درعی نمی کنیم، چون بحث لفظی در این بحثی که ما داریم اونقدرها نقشی نداره. همینقدر خواستیم یادآوری کنیم که مال به چیزی میگویند که لااقل دارای ارزش مصرفی باشد، و ارزش مصرفی هم معنایی وسیع تر از اون که اول به ذهن انسان میاد که مثلا به درد خوردن و پوشیدن اینا، نه، یه معنی از این خیلی وسیع تر ارزش مصرفی رو معنای با معنی وسیعش در بحث اقتصاد بشناسید. جالب این است که این مسئله رابطه مال با ارزش مصرفی تو همین کتاب‌های فقهی که خوندید اومده. حالا کلمه ارزش نیومده، اما این معنا اومده. براتون یک چیزی رو از شرح لمعه میخونم و بعد یک قسمتی رو از مکاسب. در شرح لمعه، در همون کتاب متاجر، در شرایط مبیع، یشترط و کون المبیع من ما یملک ای یقبل الملک شرعن فلا یصح بیع الحر و ما لا نفع فیه غالباً کل حشرات. میبینید بحث میشه از چیزی که غالبا سودی ندارد. شیخ انصاری رحمت الله علیه که از نظر قدرت تحلیل و سلامت اندیشه فقاهتی انصافا یک چهره ممتاز هست در قرن پیش. ایشون مطلب رو از این دقیق تر مطرح میکنه تو مکاسب. القول فی شرایط العوضین یشترط فی کل منهما کونه متمولا لان البیع لغتا مبادله مال بمال و بدهتر از او به هاذا الشرط اما لا ينتفع به منفعه مقصوده للعقلاء محلله في الشرع لان الاول یعنی ما لا ينتفع به منفعه مقصوده للعقلاء لان الاول ليس بمال عرفا کل خنافس و دیدان و نمل فانه یسه و عرفم سلب المصرف لها و نفی الفائدت انها فانه یسه و عرفم سلب المصرف لها و نقضی الفائدت آنها. اگر شما تو نوشته های امروز اقتصادی در مسئله در مسائل بنیادی اقتصاد، مسئله سودمندی یوتیلیتی، سودمندی ارزش مصرفی رو میبینید، بدونید که این یک معنای مخلوق جدید نیست، این یک تصور عرفی است، یک تصور عمومی است که حتی توی کتاب‌های فقه ما در بخش اقتصاد به ذهن فقها میاد و او رو مطرح میکنند. من نمیخوام بگم آهنگ بحث در اینجا و در اونجا یکیست، میخوام بگم اصل تصور و اصل اندیشه میبینید وجود داره. فَإِنَّهُ يَسْفُ عُرْفًا سَلْبُ الْمَصْرَفِ لَهَا، چیزی که مصرف ندارد مال نیست عرفن. لأن الأول ليس بمال عرفن فإنه يصح سلب المصرف له، والثاني ليس بمال شرعا كالخمر والخنزير، اون شرعا مصرف نداره. بعد هم یک نکته ظریفی رو شیخ مطرح میکنه و از فقهای قبل مطالبی در اینجا نقل میکنه، با اون اینکه آیا ملک و مال عام و خاص مطلق هم عام و خاص من وقت هم متساویان هم یا متباینان؟ متباینان که نیستن، آیا متساویان هم یا عام و خاصن؟ و اگر عام و خاصن مطلق یا من وجه؟ و این بحث رو دنبال میکنه که میخواد استنباط کنه عام و خاص من وجه هستن. تو اون بحث هم نکته های ظریفی هست که برید مطالعه کنید دیگه، برای شما ها لزومی نداره من الان این بحث کم رو بگیرم. نکته این نکته جالبی بار در این زمینی داره. حالا میبینید که در اینجا مسئله فرامانی رو مطرح به عنوان قید در تعریف مال مطرح نمی کنیم دیگه. بگیم هر چیزی که منفعت محلله مخصوص اون رو قادرین مال هسته، میخواد فرامان باشه میخواد نباشه، در اینجا تعریف اینطوره. خوب، این هم راجع به ملک و مال و مسئله ارزش مصرفی. اگر من در تلیعه این بحث ملک و مال رو مطرح کردم، به خاطر اینکه در آینده یک مختصری مورد نیاز قرار میگیره، ولی بیشتر به اعتبار اینکه رابطه مال رو با اصطلاح ارزش مصرفی که در اقتصاد نو براتون مطرح میشه بدونید. وقتی میگید ما یفتل به ازاهی شیعون، به اعتبار همون مرغوبیت، یعنی میگید چون به درد آدم میخوره پس حاضره بابتش یه چیزی بده، یعنی این بیان دیگریست برای اون. بریم سراغ ادامه بحث. مالکیت خدا منشأ و حدود اون. منطق فطرت برای پدید آورنده یک شیء حق تصرف در اون را میپذیرد. بر این اساس خدا مالک جهان شناخته می شود. زیرا او هستی بخش جهان است. به تعبیر دیگر مالکیت خدا از سراسر عالم امریست منطبق با منطق فطری. اتخذ الله ولدا، سبحانه هو الغنی له ما فی السماوات و ما فی الارض ان عندكم من سلطان بهذا تقولون علی الله ما لا تعلمون، آیه 68 سوره یونس. قال تخذ الله ولدا، گفتن خدا، خدا هم برای خودش یک کسی رو گفته این بچه ای من. پاک و والا باد خدا از این کرندیات. هو الغنی، اوست دارنده مطلق، اوست بی‌نیاز کامل. له ما فی السماوات و ما فی الارض، هر چه در آسمان ها و هر چه در زمین است مال اوست. شما هم برای این چرتیاتتون مدرک و سند و دلیلی ندارید. درباره خدا چیزایی رو که نمیدونید میگید. در آیات قرآن از تعبیر لهو لله زیاد داریم. علت این که این آیه رو انتخاب کردم به اعتبار این قبلشه. قال اتخذ الله ولدا، مثل این که آدم به چیزی رو نداره میخواد پیدا کنه. وقت جواب میده هو الغنی، او همه چیزو داره. برای بیان همه چیز داشتن میگه له ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی آیه در زمینه همون مالکیت خداست بر جهان، به همین معنی اجتماعی که ما تو ذهنمون. این بود که من این آیه رو انتخاب کردم، ولی آیات زیادی اینجا هست که اینجا بعضش رو هم چندشو نفتم. تو قرآن زیاد از این آیات هست که پیدا. خوب، همونطوری که قبلا به ذهن اون آقا رسیده بود، وقتی میگیم خدا مالک آسمان ها و زمین است دیگه سند نمیخواد. اگر آقا فرمودید که بنده مالک این عبا هستم، میگم خب به اعتبار قاضیت فعلا من شما رو مالک میدونم، اما شایدم اگه مدعی پیدا بشه و بیاد توی دادگاه اثبات کنه ازتون بگیرم بدم. و اگر که خواستید تشریف برید به شهرداری جواب ساختمان بگیرید، اول از شما سنده مالکیت زمین رو میخواد. خود مالک زمین هست، ولی برای مالکیت خدا نه سند میخواد و نه بیانه در محکمه. اینی که شما به ذهنتون رسیده است که مالکیت خدا یک امر واقعی است، به این معنی، یعنی منشأ اعتبار مالکیت در او یک امر واقعی است، نه یک امر قراردادی. منشأ قراردادی دیگه نیست. فطری اگر کسی به خدا معتقد باشه و خدا را خالق آسمان و زمین بدونه، دیگه بعدا در مالک دانستن او تبدیلی نمی کنه. به یده الان اختیار همه به دست او، حق همه گونه تصرف هم داره، شکیه در این نیست. تو درواسی نکنید، اگه این قلطی دارید بگید. نمیتونید. خب پس منشه مالکیت خدا خلاقیت او و هستی بخشی او، یه منشه دیگری لازم نداره. حدود مالکیت خدا، مالکیت خدا بر جهان هیچ حد و مرزی نداره. از آنجا که همه موجودیت اشیا از خدا سرچشمه میگیرد، مالکیت او نسبت به همه جهان مالکیتی مطلق بی هیچ گونه حد و مرز. اینم که انقلت نداره، زود میگذاریم از اینجا. این راجب مالکیت خدا و منشأ و حدود هم، اگه بقیه بحثم به این آسونی بود همین امروز تموم میشد. مالکیت انسان منشأ و حدود هم نیست که تازه رسیدیم به اول بحث ها، همش تا حالا مقدمه بودیم. مالکیت انسان ظاهرا دیگه بیان نمیخواد، در این که در نظام های مختلف اجتماعی اعتبار مالکیت میان انسان و بعضی از اشیا هست، حتی تو نظام های کشورهای مارکسیستی و اینها بحث نیست. در شوروی هم مردم را الان مالک لباس و ماشین و حتی خونه و مسکن هم، حتی مالکیت خانه هم اونجا هست الان، حتی یه باغچه برای سبزی‌کاری و محصولات کشاورزی خونگی. من که نگفتم کمونیست، من دستم در نظام فعلی شوره، ولذا گفتم نظام های موجود، من گفتم در نظام های موجود نظام مارکسیستی اصلا تو دنیا نداریم. اینایی که داریم اینا بدلیه، مثل این که هرچی هست مارکسیست بدلی. من گفتم تو نظام های موجود امروز جهان همه جا مسئله مالکیت انسان نسبت به بعضی چیزا اجمالا مطرح هست، دیگه بحث هم نکنه. حالا همه جا هم نمیخواد، یه گوشه دنیا هم که باشه خیلی راحت مالکیت انسان رو میفهمه. مالکیت انسان در نظام های گوناگون امروز بشری هر کس به آسانی با نمونه یا نمونه های از مالکیت آشنایی دارد. و در هر یک از این نظام ها مالکیت فرد یا جامعه نسبت به اشیا مطرح است. بنابراین حتی در نظام مارکسیستی هم و در سوسیالیسم کامل هم اگر گفتیم اون موقع اصلا مفهوم مالکیت زمینه پیدا میکنه، باز میشه مالکیت حداقل جمعی، باز اصل معنی مالکیت مطرح هست. اینا هم باز بحث نداره. توصیه میکنم که همیشه توی بحثا از اون حواشی این قلت و قلت آوری که مورد نیاز نیست پرهیز کنیم. حالا یا ایها الطلاب ناشی علیکم بالمتون لا بالحواشی. خب این ناشی بعدتون نیاد. ناشی یعنی ناشه، یعنی تازه کار، یعنی جوان، یعنی تازه توی این بحث اومده،
یعنی مرتکب.
نه دیگه این کن رفتی چه مرتکب تعریف نکن، تعریف بکن. خوب منشه مالکیت انسان، بنابراین اصل مالکیت انسان هم بحث این کنه، منشه مالکیت انسان و بعد حدودش. چه مالکیت فرد، چه مالکیت جمع، اصلا به چه حساب مثلا مالکه باید مشخص می تکفیش مایم می شود. منشه مالکیت انسان، یک، کار خلاق و مولد. کار خلاق و مولد. همانطور که گفتیم منطق فطرت برای پدید آورنده یک شی حق تصرف در اون را میپذیرد. و او را مالک اون میشناسد. بنابراین وقتی انسان با کار خلاق و مولد خیش چیزی را پدید آورد، خود به خود حق تصرف در اون را دارد و مالک اون شناخته می شود. حالا بحث سر حدود ایناش نیست، حقشو میگیم. او خلق مطلق میکنه، مالکیتش مطلقه. این خلق نسبی میکنه، مالکیتش نسبی. این مال حدوده. در این که انسان خالقیت و خلاقیت داره، در اینم تردیدی نیست، میگید نه؟ وقتی میخواید لباس بپوشید لطفاً تشریف ببرید سر مزرعه پنبه و اونجا لباس بپوشی و لباس تهیه کنی. حالا اون وسط کاره، حالا من هم از وسط کار گرم تشریف برید سر مزرعه پنبه، اونجا لباس بخرید و لباس بپوشی. میشه؟ پنبه ها برای آدم لباس نمیشه، برای فاتی تنبون نمیشه. برای اینکه پنبه ها لباس بشه کار ریسنده، بافنده، دوزنده که هر کدام خلاقیت دارن. یعنی چه خلاقیت دارن؟ یعنی در اون پنبه چیزی می آفرینن، ارزش مصرفی جدیدی می آفرینن که قبلا توی پنبه نبود. میرید در مغازه، یه مقدار چیز میخرید، میخواید بیارید با خودتون خونه، دو تا کتاب میخرید، سه جلد کتاب میخرید، میخواید بیارید برای خود با خودتون تو حجره مرسی یا توی خونه، هی کتاب از دستون در میره، میفته زمین، خراب میشه، پاره میشه، یه که نه بابا تا این کتاب ها رو ببندمش نیفته، اون وقت یه چند تا پنبه میذارن جلوتون، میگن با اینا ببند، پنبار میگیرید دور کتاب ها بازم با میشه. پنبه ها توانایی این که کتاب ها رو بسته بندی کنن ندارن، پنبه دارای این ارزش مصرفی نیست. کی این ارزش مصرفی را در پنبه می آفریند و خلق می کند تا ریسمانی محکم شود و به درد بسته‌بندی کتاب بخوره؟ ریسنده. ریسنده در پنبه ارزش مصرفی تازه‌ای آفرید. خوب، حالا یک کلاب از همین نفا که به درد بسته‌بندی خوب میخوره بهتون میدن، به درد بسته‌بندی میخوره، ولی برای آقا امامه نمیشه. بعد از نیست انگاه بگم کلاب رو امامه کنه دور سر شده خوب، اگرم امامه بشه قبا نمیشه، مرشی که رنگش میکنم، قبا نمیشه. بنابراین بافنده باید بیاد یک ارزش مصرفی جدید در این بیافریند. حالا تازه میشه توپ پارچه، حالا شما تشریف ببرید همین الان توی این بازار، مغازه پارچه فروشی، بگید قبا قبا قبا، میگه آقا همه این توپای پارچه خدمت کن، ولی اینا قبا نمیشه. برای اینکه قبا بشه دوزنده باید بیاد در اون یک ارزش مصرفی سوم بیافریند. روشن اینا دیگه، در این که انسان با کار خلاق خود ارزش‌های مصرفی جدید می آفریند تردیدی نیست. و اگر خلاقیت منشأ طبیعی برای اعتبار مالکیت است، هر کسی این خلاقیت رو داشته این مالکیت رو هم داره، در همون حدی که خلاقیت داره در همون حد هم مالکیت داره. حالا این خلاقیت مال کیه، مال فرد یا جامعه، این بحث بعدی. حالا بده چی آقا؟ بحث داره کسبی و فطری چیز آقا، هر چی میخواد باشه. بحث داره اینه که شما بعد از اینکه خلق کردید ارزشی را در یک چیزی، بعد از اون مالک او شناخته میشید، میخواد فطری باشه میخواد کسبی. خواهجان خلاقیت لازم، ممکنه خلاقیت کسبی باشه ولی مالکیت میشه چی؟ فطری. وقتی میگیم فطری یعنی اونی که برای پذیرفتنش دیگه احتیاج به استدلال جدید نیست، یعنی تقریبا بدیهی. تقریبا خوب، پس در این که کار خلاق و مولد منشأ اعتبار مالکیت میشه، مثل این که تأمل و درنگی وجود نداره. البته اگر شکاکی داریم که بر او لعنت هم نباشه، شکشو بگه. ببینید آقا، اگه مواد اولیه‌اش هم مال خودش نباشه، وقتی خلاقیت داشته باشه این شریک میشه. اگر که شما پارچه رو بردید دادید به خیاط، گیرهن براتون دود، بعد نرفتید بگیرید، حالا یا پول ندارید یا هرچی نمیخواید، خیاط و شما تو اون پیراهن چی میشید؟ شریک هستن. حتی از نظر فقهی شریک شناخته میشه. اون میشه ملک مشترک میان شما و اون خیاط. ما چرا نگفتیم هر گردی گردو؟ ما فعلا گفتیم هر گردوی گرد است. البته گردوهای مدرن دراز است. ما میگیم آقا خلاقیت منشأ اعتبار مالکیته. وقتی انسان ارزش مصرفی تازهی می آفرین در یک چیزی، به همان اندازه مالک او شناخته میشه و در مالک شناختن او تردیدی نیست. بلا چی فرمودید؟ بلا